ساعت 17 به این بخش خبری رادیو فردا خوش آمدید. بنیامین نتانیاهو کابینه جنگ اسرائیل را منحل کرد. نروژ درباره احتمال سقوط تشکیلات فلسطینی در ماه‌های آتی هشدار داد. کرملین صحبت‌های دبیرکل ناتو را موجب افزایش سطح تنش دانست. سلام شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم با آخرین خبرها و گزارش‌های ایران و جهان از رادیو فردا. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل کابینه 6 نفره جنگ این کشور را منحل کرد. هفته پیش بنی گانتس از رهبران اپوزیسیون با اعلام اینکه آقای نتانیاهو برنامه مشخصی برای پایان جنگ غزه و وضعیت این باری که پس از جنگ ندارد، از کابینه جنگ کنارگیری کرد. آقای گانتس همچنین به شکل تلویحی از یوآف گالانت وزیر دفاع هم خواسته بود که از کابینه جنگ کنارگیری کند. در همین حال اختلاف‌های میان نخست وزیر و ارتش هم بالا گرفته و از جمله اینکه ارتش به رغم مخالفت و انتقاد بنیامین نتانیاهو برنامه تازه‌اش برای وقفه تاکتیکی روزانه در بخش محدودی از نوار غزه را ادامه می‌دهد. حالا انتظار می‌رود آقای نتانیاهو در مورد آینده جنگ غزه با گروهی کوچک از وزرا شامل یوآف گالانت و وزیر دفاع مشورت کند. آقای نتانیاهو از طرف شرکای ملی‌گرا و مذهبی‌اش در کابینه ائتلافی از جمله ایتامار بن‌گویر وزیر امنیت داخلی و بتزلل سموتریچ وزیر دارایی برای عضویت در کابینه جنگ تحت فشار بوده است، موضوعی که می‌توانست به افزایش تنش‌ها با جامعه بین‌الملل منجر شود. وزیر خارجه نروژ درباره احتمال سقوط تشکیلات فلسطینی طی ماه‌های آتی هشدار داد. کمبود منابع مالی، ادامه خشونت‌ها و همچنین این واقعیت که 500,000 فلسطینی اجازه کار در اسرائیل را ندارند، از عوامل اصلی این موضوع به قول وزیر خارجه نروژ بوده است. وزیر خارجه نروژ در گفتگو با خبرگزاری رویترز تایید کرد که خود تشکیلات فلسطینی درباره احتمال فروپاشی در طول تابستان هشدار داده است. نروژ از حامیان تشکیلات فلسطینی و رئیس گروه بین‌المللی حامیان مالی فلسطینی هاست. سخنگوی کرملین میگوید سخنان دبیرکل پیمان ناتو درباره احتمال استقرار تسلیحات هسته‌ای به معنای تشدید سطح تنش هاست. اشاره دیمیتری پسکوف به مصاحبه ای است که دبیرکل پیمان آتلانتیک شمالی با روزنامه دیلی تلگراف بریتانیا انجام داده و در آن از رایزنی درباره مستقر و عملیاتی کردن برخی کلاهک های هسته‌ای اعضای ناتو سخن گفته است. به گفته آقای پسکوف، اظهارات یلس استولتنبرگ در این زمینه با بیانیه پایانی نشست صلح اوکراین در تناقض است. این بیانیه هر گونه تهدید یا به کارگیری تسلیحات هسته‌ای در ارتباط با وضعیت اوکراین را غیر مجاز دانسته است. فدراسیون روسیه و ایالات متحده با اختلاف بزرگترین قدرت‌های هسته‌ای جهان هستند و نزدیک به 88% کل کلاهک‌های هسته‌ای جهان را در اختیار دارند. آمریکا حدود 100 سلاح هسته‌ای غیر استراتژیک را در 5 کشور اروپایی شامل آلمان، ایتالیا، بلژیک، هلند و ترکیه مستقر کرده و همین تعداد را هم در داخل خاک خودش در اختیار دارد. روسیه هم حدود 1560 کلاهک هسته‌ای غیر استراتژیک دارد. سازمان عفو بین‌الملل خواستار شناسایی تبعیض جنسیتی به عنوان یک جنایت شد. این نهاد حقوق بشری میگوید در راستای تقویت تلاش‌ها برای مقابله با رژیم‌هایی که به شکل سیستماتیک و ساختاری علیه زنان، دختران و دیگر باشان تبعیض قائل می‌شوند، باید آپارتاید جنسیتی در قوانین بین‌المللی به عنوان یک جنایت شناسایی و طبقه‌بندی شود. رئیس سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای در این زمینه پیوستن به کارزار پایان دادن به آپارتاید جنسیتی را در راستای حمایت از اقدامات زنان شجاع افغانستان، ایران و سایر نقاط دنیا توصیف کرد. موضوع به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی ابتدا از سوی مدافعان حقوق زنان افغانستان در زمان روی کار آمدن طالبان در دهه 90 میلادی شکل گرفت. در حال حاضر فعالان حقوق زنان ایرانی و افغانستانی کارزار مشترکی را در این زمینه پیگیری می‌کنند. همچنان شنونده این بخش خبری رادیو فردا هستید. انحلال کابینه جنگ در اسرائیل با اوج گرفتن انتقادها از سیاست‌های بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در ارتباط با جنگ صورت می‌گیرد. این در حالی است که همزمان با ادامه عملیات ارتش اسرائیل در مرکز و جنوب غزه، شمار تلفات ارتش این کشور هم در حال افزایش است و اختلاف‌ها میان آقای نتانیاهو و ارتش علنی‌تر شده است. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل کابینه جنگ را منحل کرد. اقدامی پس از استعفای دو عضو این کابینه، یعنی بنی گانز و گادی آیزنکوت، دو مسئول نظامی سابق اسرائیلی. به گزارش رسانه‌های اسرائیلی، پس از آنکه ایتامار بن‌گویر وزیر رازگرای امنیت ملی اسرائیل خواستار پیوستن به کابینه جنگ شد، آقای نتانیاهو اعلام کرد که این شورا را منحل کرده است. کابینه جنگ را آقای نتانیاهو روز 19 مهر گذشته تشکیل داد، 4 روز پس از حمله غافلگیر کننده گروه افراطی حماس به شهرها و شرکای اسرائیلی، گروهی که از سوی آمریکا و اروپا تروریستی شناخته می شود. این در حالی است که طی 2 روز اخیر اختلافا میان بنیامین نتانیاهو و ارتش اسرائیل بالا گرفته است. پس از آنکه ارتش آتش‌بس تاکتیکی در منطقه در جنوب نوار غزه با هدف اعلام شده ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه اعلام کرد، جو فیدرمن از خبرگزاری آسوشیتد پرس که در اورشلیم مستقر است در این باره گفت: This is not
a full-fledged ceasefire. این به معنی آتش بس کامل نیست، بلکه توقف درگیری در یک منطقه بسیار کوچک است، یعنی بخش از غزه در نزدیکی گذرگاه کرم شالوم. این گذرگاه به خاطر اینکه اکنون دروازه اصلی ورود کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه است، بسیار مهم است.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با این اقدام ارتش موافق نیست و از آن انتقاد کرد. او میگوید که در جریان جنگ با هدف نابودی گروه حماس تصمیماتی گرفت که ارتش با آن مخالف بود. در میان این تحولات، ارتش اسرائیل بعد از ظهر دیروز یکشنبه اعلام کرد که در ادامه عملیات نظامی در شهر رفح در جنوب نوار غزه 8 سرباز ارتش این کشور کشته شدند. بر اساس اعلام ارتش اسرائیل، این سربازان که همگی اعضای یک واحد رزمی مهندسی بودند، در یک خودروی زرهی بر اثر شلیکی کشته شدند که باعث انفجار مواد مهندسی داخل خودرو شد. رویدادی که انتقادهای زیادی را از داخل اسرائیل متوجه بنیامین نتانیاهو به خاطر سیاستهایش در جنگ کرد. آقای نتانیاهو در پاسخ به این انتقادها گفت:
الملحمه کشا نخبته علینو.
با وجود هزینه سنگین جنگ باید به اهداف جنگ پایبند باشیم، یعنی نابودی توانایی‌های نظامی و حکومتی حماس، بازگرداندن همه گروگان‌ها، تضمین اینکه دیگر غزه تهدیدی برای اسرائیل ایجاد نمی‌کند و بازگشت امن شهروندانمان به خانه‌هایشان در شمال و جنوب.
اکنون و پس از انحلال کابینه جنگ، روزنامه اسرائیلی اسرائیل هایوم گزارش داده است آقای نتانیاهو قصد دارد شورای جایگزین تشکیل دهد که نام آن را آشپزخانه کوچک خواهد گذاشت. این در حالی است که بار دیگر تلاش‌ها برای به نتیجه رسیدن مذاکرات آتش‌بس در نوار غزه با بن‌بست مواجه شد.
ایلیا جزایری. اما بشنوید 5 نکته درباره مسعود پزشکیان، نامزد انتخابات ریاست جمهوری، در گزارشی از هانا کاویانی.
سیاستمداری 69 ساله که یکی از مهمترین شاخصه‌های سیاست ورزی خود را این گونه توصیف می‌کند:
ما اگه قرار پولی تقسیم بکنیم، اگه امکاناتی داره، اگه توسعه‌ای می‌خوایم بدیم، بر اساس عدالت بیم بدیم. اصلاح رو بر این شاخص ما می‌تونیم انجام بدیم، نه اینکه اصلاحاتیم و بعد نفهمیم چی رو می‌خوایم اصلاح کنیم. من اصولگرام و این اصولیه که به خاطرش می‌خوام اصلاح کنیم، به خاطرش می‌خوایم تو مملکت. اگه
مسعود پزشکیان تنها نامزد طیف اصلاح طلب در انتخابات ریاست جمهوری، از آن دسته از سیاستمداران ایرانی که کت شلوار نمی‌پوشند و به ساده زیستی شهرت دارند. این فوق تخصص جراحی قلب 3 فرزند دارد که پس از درگذشت همسر و 1 فرزند دیگرش در دهه 70 خود مسئولیت پرورش فرزندانش را بر عهده داشته. در جنگ ایران و عراق و پس از آن در دنیای سیاست فعالانه حضور داشته و تا همین امروز که حالا عبورش از فیلتر شورای نگهبان برای موافقان و مخالفانش شگفتی ساز شده است. این اولین بار نیست که مسعود پزشکیان وارد رقابت انتخابات ریاست جمهوری شده. در سال 1399 از رقابت کنار کشید و در سال 1400 اجازه ورود به رقابت را نیافت. او 4 دوره اما در مجلس شورای اسلامی نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو بوده و میتوان گفت صراحت لهجه و سخنرانی های تند و تیزش در این سمت دومی مشخصه مسعود پزشکیان است. چه در سال 88 که پس از ابراز ارادت به رهبر جمهوری اسلامی به او تاخت،
نگو من امیرم امر میکنم دیگران اطاعت باید بکنم،
یا 14 سال بعد در سال 1402 در این سخنرانی در مجلسی که هر روز از تعداد همطیفی‌هایش در آن کاسته شد و تقریبا تنها بود.
الان اگه 10% هم تورم بره بالا مردم نمیتونن زندگی کنن. مردم صداشون بلنده، ما در مجلس باید این صدا رو بشنویم، نه اینکه اگر کسی صدا بلند کرد بیایم به جای اینکه این آلارم رو، این زنگ خطر رو که مردم دارن اعلام میکنن، بگیم آقا شما حق ندارید بریز بیرون، فعالیت علیه نمیدونم امنیت ملی بگیریم، یاد دارو زندان میکنیم و مشکل براشون ایجاد کنیم.
اگر به سابقه مسعود پزشکیان بازگردیم، مسئولیت وزارت بهداشت در دولت دوم محمد خاتمی دیگر برگ مهم در کارنامه او محسوب می شود. در میانه همین دوران بود که یکی از پیچیده ترین پرونده های دور دوم دولت خاتمی گشوده شد. مرگ زهرا کاظمی، عکاس ایرانی کانادایی پس از بازداشت که این روزها هم زیر ذره‌بین قرار گرفته. مرگی که برای اولین بار برخورد با جسم سخت را وارد ادبیات سیاسی ایران کرد. در آن زمان مسعود پزشکیان از اعضای هیئت رسیدگی به این موضوع اگرچه گفته بود کبودی‌های روی بدن خانم کاظمی مربوط به شکنجه نیست، اما در همان زمان در اظهار نظری تاکید کرده بود که جمجمه زهرا کاظمی نمی‌تواند بر اثر افتادن یا برخورد با شی به طور تصادفی شکسته شده باشد. پزشکی قانونی در آن زمان شکستگی جمجمه را دلیل مرگ زهرا کاظمی عنوان کرد، اما ده‌ها سؤال وکلای خانواده او درباره این پرونده بی پاسخ ماند. دو سال پیش عبدالله رمضان‌زاده سخنگوی وقت دولت در گفتگو با روزنامه شرق گفته بود در یکی از جلسات دولت مسعود پزشکیان از اطمینان از عمدی بودن ضربه به سر زهرا کاظمی سخن گفته بود. در دهه‌های بعد مسعود پزشکیان که قانونگذار بود و می‌توانست از علم پزشکی هم در اظهار نظرهایش بهره گیرد، در موارد مختلف به اظهار نظر درباره این گونه مرگ‌های مشکوک پرداخت. این رویکرد را آقای پزشکیان تا زمان جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد ادامه داد. از جمله اینجا در صدا و سیمای جمهوری اسلامی.
باید بیان پاسخ بدن، نه اینکه برن اون دختر رو بگیرن کتک بزنن رو بعد مثلا برنامه درست بشه که جنازه شو تحویل بدیم، بعدم نمیایم شفاف سازی بکنیم، هی بگیم آقا اینجوریه. فقط از نظر
پزشکی. اما مسعود پزشکیان در دوران همه‌گیری ویروس کرونا که ایران نیز به شدت تحت تاثیر آن قرار داشت، به عنوان عضوی از کمیسیون بهداشت و درمان مجلس چه گفت و چه کرد؟ مروری بر اظهارات آقای پزشکیان نشان می‌دهد که به باور او کرونا شوخی گرفته شده، آماری که روزانه از مرگ و میر و ابتلا به کووید اعلام می‌شد غیر واقعی بوده، از نحوه مدیریت بحران انتقاد کرده و گفته بود که باید اتاق جنگ تشکیل می‌شد تا هر ارگانی برای خود تصمیم نگیرد. آقای پزشکیان همچنین تصمیم رهبر جمهوری اسلامی در زمینه ورود واکسن‌های ساخت کشورهای غربی را نتیجه اطلاعات اشتباه به او دانسته بود. اما شاید پنجمین نکته درباره مسعود پزشکیان به اصالت او باز می‌گردد. سیاستمداری متولد مهاباد که زبان خانه و خانواده‌اش ترکیه آذری است، به کردی هم تسلط دارد و از جمله رئیس فراکسیون مناطق ترک‌نشین در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی بوده. اگرچه مخالفان و رقبایش از این موضوع برای انتقاد از او استفاده می‌کنند، اما هوادارانش می‌گویند مسعود پزشکیان با رویکرد عدالت‌خواهی در پی احقاق حقوق همه گروه ها در ایران است و از جمله به چنین نطقی استناد میکنه:
گناه همینه که مال بلوچستان هم، گناه همینه که مال کردست خوزستانی که ما توش زندگی آب و نفت و گاز از اونجا میگیریم، در اونجا اونا حقشون آب خوردن در خیلی جا ندارن، گرفتارن. اینها برای اصلاح به عدالت و به انصاف نیاز.
مسعود پزشکیان پدر، جراح قلب، سیاستمدار، حالا وارد رقابتی شده که نگاه ها به آن چند وجهی است. برخی او را بازی نظام جمهوری اسلامی برای افزایش مشارکت می دانند و برخی او را بارقه امیدی برای قدرت گرفتن تحول خواهان. هر کدام که باشد، مسعود پزشکیان در صورت انتخاب در آستانه 70 سالگی مسیر پرفراز و نشیبی را در پیش رو خواهد داشت.
و با این گزارش هانا کاویانی درباره مسعود پزشکیان نامزد انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری در ایران به پایان این بخش خبری رادیو فردا میرسیم. از همراهی شما بسیار بسیار سپاسگزارم و دعوت میکنم در بخشهای بعدی همچنان همراه ما بمانید.